أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، گفتگو در ادامه و استمرار آیات سوره مبارکه آل عمران است. آیه که تلاوت شد آیه 188 و بعد از آن که انشاءالله محضر مبارکتون امشب بازگو خواهد شد. در آیه دیشب که بخشی از آن باقی ماند گفتیم و از اخذ الله و میثاق الذین اوتوا الکتاب، خداوند سبحان تعهد گرفته است از آن کسانی که اوتوا الکتاب، خداوند به اونها کتاب را داد، چه آن که تا آن که لتبیننه للناس، آنی که خداوند ایشان داده است برای مردم تبیین کنند، ولا تکتمونه، به کتمان در کارشون نباشد. اما چنین نشد. فنبذوه وراء ظهوره. اشاره کردیم که این انتقادی است که خداوند به جامعه یهودیان عمدتاً دارد. بدون عمل کردی که این جماعت و گروه مسیحیان اوتو الکتاب یا همون اهل الکتاب در قبال حقایق قرآن و حقیقت شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و جایگاه نبی مکرم ما و پیشگویی هایی که و بشاراتی که در عهدین و مجموعه کتب سماوی قبل از قرآن وجود داشت داشتند. این انتقاد رو بارها از باری تعالی در قرآن مطرح میکند که خب در زمان ظهور و حضور خود پیغمبر مکرم اسلام به گونه این قضیه مطرح بود و بعد از پیغمبر و اشکال دیگر اون که حقایق را نگذاردن تا آشکار گردد و عریان باشد. این بحثی است که مکرر در لسان بزرگان دین مطرح شده است. البته دیشب همان گونه که عرض کردیم بدون خداوند سبحان به این جماعت انتقاد دارد، اما این یک قضیه کلی است. یعنی آیه شریفه یک پیام کلی دارد برای همیشه و برای تمام اون کسانی که چیز می‌دانند و دانشی دارند و علمی دارند و از حقایقی آگاهند. این یه اصل کلی است که از آیه شریفه بزرگان استظهار می‌کنند وجوب اظهار علم را و حرمت کتمان حق را. این میثاق الهی است. فاز اخذ الله و میثاق الذین اوتوا الکتاب، خداوند چنین پیمان گرفته است، چنین تعهدی را لازم کرده است بر انسانها که اینها بیان کنند حقایق را و اهل کتمان و پوشیدن حقایق نباشند. خوب عرض کردم این وجوبی است. حال این وجوب گاه ممکن است در شکل وجوب کتمان حق، وجوب ابراز حق، ابراز شهادت. اگر انسان شهادت حقی را میتواند بگوید، لزوم دارد شرعاً که انسان شهادت حق را ابراز کند. کتمان شهادت حرام است در شرع مقدس اسلام. هنگامی که انسان حقی را میداند و با این شهادت میتواند احقاق کند، نمی کند، ابطال میشود. کتمان علم، کتمان فتوا، حال ممکن است به شکل حکم باشد، به شکل اخلاق باشد، به هر شیوهی که ممکن است بحث متصدر شود. این یه امریست که از آیه شریف ناپسندی اون استظهار می شود و بسا حرمت اون استظهار می شود و حرام بودن این عمل استفاده می شود که خداوند در اینجا مطرح می کند. و این وظیفه اون کسانیست که می دانند. اگر آگاهی و علمی دارند نمی شود علم رو کتمان کرد و بلعید. حال به هر انگیزه ای که باشد. ممکن است انگیزه برافراشتن بینت ظلم باشد که جا و مقامی برای اون کسی که کتمان می کند در کنار این امر تحصیل شود. ممکن است جر و تام دنیا باشد که الان می خوانیم خداوند انگیزه مطلب رو بازگو می کند در کتمان حق و پوشیدن حقایق. و ممکن است گاه بخل ناپسند علمی باشد که این هم از مضرات است، این هم مشخص است و بارها مطرح شده است که از مصادیق بخل و بخیلان در متون دینی ما کسی گفته شده است که من بخل به علمه، اون کسی که بخل در علم خود می کند و علم خیش رو آشکار نمی کند برای دیگران، بخل علمی دارد، این هم از مصادیق است. البته فقط در اینجا ما یه نکته داریم که اون هم از باب این که بس مستوفات مطرح شده باشه عرض می‌کنم خدمت عزیزان و سروران معظم. شاید در یه فراز و در یه جاست که انسان میتواند کتمان کند، یعنی یه جایی کتمان پسندیده باشد. شاید در بعض از موارد پاره از اسرار و پاره از دانش هاست که اگر عریان برای عموم جامعه مطرح شود اذهان عمومی هضم این علم و دانش را ندارد و توان پذیرش اون رو ندارد. گاهی موارد این چنینی دیده می شود که در شیوه و اون دیدن و روش بزرگان دینی نیز پوشیدن و کتمان در اون موارد بوده است. گر بخواهم از غمت آهی کنم چون علی سر را فروچاهی کنم، چه باشد دل به صحرا می زنم. گاه ممکن است قضیه این باشد که انسان به هر حال پاری از مطالب را باید کتمان کند. یه فضای خاصی فقط در این بین وجود دارد و یه شعر بسیار نقض پرمحتوایی است که این منصوب به وجود مقدس حضرت سید الساجدین است که از زبان حضرت نوشتند و نقل کردند که اینی لأکتم من علمی جواهرها کی لا یر الحق ذو جهل فیفتتنا. انی لأکتم من علمی جواهرها، من می پوشانم از علم خود پاره از مطالب آن را کی لا یر الحق ذو جهل فیفتتنا، تا اون که نبیند این حق این چنینی را جاهلی و اون کسی که هضم این مطلب ندارد که به فتنه افتد. وقد تقدم فی هذا ابو حسن الى الحسین و بسا قبله الحسنا. این کار من نیست، پدرم علی هم این کار را کرده است، پدرم حضرت سید الشهدا این کار را کرده است، عموی من حضرت حسن ابن علی هم این کار را کرده است. مضمون شعر این می شود انی لأکتم من علمی جواهرها. ابتدا بعد این و اونگاه یه نکته نقضی رو امام در اینجا می فرماید که چه می خوب حالا طرح مطلب گفتیم بیت بعدی هم گفته شود. یا رب جوهر علم لو ابوه بهی، یا رب جوهر علم لو ابوه بهی، لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا. پاره از جواهر علم دارم که اگر بازگو کنم ممکن است حتی جماعتی به من بگویم که تو بت پرستش کردی، تو بت پرستش کردی. قیل لی انت ممن یعبد الوثنا، این کم است. ولستحل رجال المسلمون دمی، ولستحل رجال المسلمون دمی، یرون اقبح ما یعتونه حسنا. می ترسم پاره از مطالب را بگویم که شاید بعض از مسلمانان خون من مباه کنند. ولستحل رجال المسلمون دمی، یرون اقبح ما یعتونه حسنا. اینها می بینند اون قباه اعمالی که آوردند و گفتند نیک، اما اون که من بگویم ممکن است مجدد قتلی برای من باشد. ولستحل رجال المسلمون دمی، یرون اقبح ما یعتونه حسنا. این دیگه یه چیزیست که عزیزان ماورای تصورات و پندارهای ماست که در لسان دراربار وجود مقدس امام سجاد به این شیوه مطرح می شود و شاید این همان باشد که منارت الله کل لسانو، همان باشد که گاه زبان بسته می شود. این کتمان کتمان دیگریست، نه این که نظر به مثال، نظر به مثال خاصه حافظ داشته باشم، اما مشابه همان می شود که گفتن یا کزو گشت سر دهار بلند، جرمش این بود که اسرار قویدا می شود. گاه پاری از مسائل این چنین می شود و الا ماورای اون اسراری که قابل هضم نیست از دانش بزرگان پوشیدن به کتمان علم، کتمان حق، کتمان شهادت، کتمان حقیقت به نفس صریح قرآن کریم جوازی ندارد. میثاق الهی این است که گفته شود و از اخذ الله میثاق الذین فرمود نهایت و نبذوه و برای ظهورهم. چنین نکردین یهودیان، اونها در مورد خودشون بد عمل کردن. و نبذوه و برای ظهورهم، در پایان اراضی دیشب ارز کردم که نبذ به معنای طرح و افکندن، چیزی را آمدانه ترک کردن و رها کردن، اون هم از صحنه برون افکندن نام این نبض است. نبض یه اهانت در این کلمه وجود دارد. شما این دستمال را استفاده میکنید، اونگاه دستتون خوش میکنید، اینو مچاله میکنید، پرتش میکنید، این را نبض میگویند. این شیوه تر را نبض میگویند. فرمود فنبذوه و را از ظهورهم، اینها حقیقت را نبض در پشت سرشون کردن، اینها کتاب حق رو پشت سر نبض کردن و افکندن. این ترک آمدانه است، این ترکی است که اینها فهمیدن حقیقت را و اونگاه پشت سر نهادن که هرگز دیده نشد و نبینن. میترسیدن از اینکه حق را مقابل رویشون ببینند و پشت سرشون افکندن که راحت برون به هر سویی که میخواهند برون. الله اکبر. وجود مقدسی حضرت صحرا و نرازیه سلام الله علیها در اون خطبه پر شور با اون خطبه حماسی مسجد در یه جایی که رسید سخن این چنین فرمود: ابن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی افعلا امدن ترکتم کتاب الله و نبستموه ورا ظهورکم. آیا در کتاب خدا دارد پسر عبی قافه که تا از پدرت میراث میبری اما من از پدرم میراث نمیبرم؟ آیا عمدن کتاب خدا را ترک کردی و پشت سرت میافکنی؟ افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستمو وراء ظهورکم. نبز وراء زهر، این همان است که حضرت زهراء المرضیه نیز این ترکیب رو در اونجا در اون خطبه به کار میبرد سلام الله علیکم. فرمود اینها و نبذوه و برای ظهور هم، به جای اون که حقیقت را نسب العینشون بکنن، یعنی پیش چشمشون قرار بدهن، پشت سرشون قرار دادن که نبینن حقیقت را و در مسیر حقیقت قرار ندهن. چیزی را مقابل قرار دادن یعنی اون را هدف قرار دادن، به سویش رفتن. چیزی را پشت سر قرار دادن یعنی بیگانگی با اون اعلام کردن. اینها اعلام بیگانگی با حق کردن و گفتن ما کاری نداریم به این حق و حقیقت. اینجا خداوند سبحان ریشه و به اصطلاح اون سبب این کار رو که انم اطرح می کند: وشترو به دی سمنن قلیلا فبئ سمایشترون. اینها معاوضه کردن پوشاندن حق را با یه چیز باطلی. اینها بد معاوضه و بد معامله ای کردن، یه معامله ای که اینها در این معامله متاسفانه زر ناصره گرفتن. اینها سمن بخص از اون معاملاتی که متاسفانه ما نیزگاه شب و روز داریم. ما گاه نیز گاه از این معاملات داریم متاسفانه. گاه میدهیم از اشیاءمون رو، یه چیزهای خوبمون رو میدیم و یه چیز پس رو معامله میکنیم، به جای اون میگیریم. خدا نکند که انسان شرافت بدهد و چیز دیگر بگیرد. خدا نکند که انسان دین بفروشد به دنیا بخرد. اینها همان میشود که قرآن میگد وشترو بهی ثمنا قلیلا. اینها زر ناصره گرفتن است. این آن است که وشترو این یوسف فروختن است. شراب به ثمن بخص دراهم معدوده. یوسف رو به درهم معدود فروختن این بد معامله است. این که انسان یوسف دینش رو و جمال دینش رو بفروشد به چهره کریه دنیا که در نظر او جلوه پیدا کرده است، این بد معامله است. این خیلی بد معامله است. این که انسان خودش به وجود خودش رو بفروشد به ثمن بخص، بر این همان می شود که یا تبت یلا صفقت و هبشاری ها به تعبیر اون شاعر، بشکند اون دستی که چنین به اشرایی را امضا می کند و چامله این رو می کند به چنین سندی امضا می کند پای سند. اینها چنین کردن بشتر و بهی سمن غلیلا. اینها معامله کردن، چیز مهم دادند، اما کسی که حق می پوشاند یعنی حق را با باطل معامله کرده است و معامله کرده است و این بد معامله است. اینی که انسان شیء پربها را بدهد چه بگیرد؟ گاهی استناد به این شعر دارد اون مفسر معروف در روح البیان شیخ اسماعیل حقی، گاهی به بعض از مطالب که می نویسد گویا خودش رو متنبه می کند. در نوع این آیات این شعر رو می نویسد. تفسیر تفسیر عربی است، اما از اشعار فارسی خیلی استفاده کرده است، با زبان فارسی در تفسیر نوشته است. نوعا هم از کلام مولانا استفاده کرده است. حافظ به سعدی بیشتر از این سه بزرگ. اینجا که می نویسد می نویسد ضرر می کند مرد تفسیردان، ضرر می کند مرغیدان که علم و ادب میفروشد به نان. فروختن اینها به نان یعنی زرر، یعنی خسران عظیمی که وشترو بهی ثمنا قلیلا بهای کم. فبئس ما یشترون، این بد معامله است. خدا نکند که ما گرفتار چنین معامله حق پوشی باشیم و چنین خسارتی را داشته باشیم. خب این مجموعه مطالبی بود که در ادامه آنی دیشب خدمت سروران معظم تقدیم شد. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. در این حال مطلب هنوز میتوان گفت ادامه و استمرار بحث قبلیست، با حال این که خود مستقلا نکته است. فرمود نپندارند، لا تحسبن الذین یفرحون، نپندارند و گمان نکنند اون کسانی که یفرحون خوشنود میگردند به اون عملی که انجام میدهند، به همون زشتی که انجام میدهند خودشون مسرور و عملشون نیز میباشند. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کار انجام نداده. فلا تحسبنهم بمفازة، اینها نپندارند که اینها فوزی دارند از عذاب الهی و نجات از عذاب الهی خواهند داشت. لهم عذاب علیم، عذاب علیم الهی در انتظار اینهاست. بنگرید عزیزان، ما نوعا اگر عمل کرده زشتی داریم، کردار ناپسندی داریم، دو حالت ممکن است برای ما پیش آید. یا اینکه ما عمل زشتی را انجام میدهیم و به زشتی عمل خود متوجهیم و میدانیم چه کردیم، یعنی زشت کرداری خودمون میدانیم و معترفیم. به هر حال این اعتراف به این شناخت در زشتی و این ندامت راه گشاست، ما را برمیگرداند، ما را متنبه میکند، امروز نه فردا، بالاخره به خود میآییم و متوجه میشیم. اما خدای نکند که انسان نسبت به زشتی عمل خود جهل مرکب داشته باشد، یعنی عمل زشت انجام میدهد اما هرگز احساس نمیکند که عمل اون زشت است. نسبت به عمل او، نسبت به چنین عملی حتی احساس شادمانی هم ممکنه داشته باشه. این رو نمیشه کارش کرد این انسان رو. این کسی که به تعبیر قرآن زین لهم الشیطان و مالهم، شیطان تزیین کرده از عمل را، احساس میکند که این کار کار پسندیده است که از او سر زده است. قرآن اون رو دارد مطرح میکند. این هم کسی که الان برم بالاخسرین اعمالا، میخواد پرخسارت ترین کس را به شما بگوییم از جهت عمل و کردار چیست؟ خسارت دیده ترین کسان در کردار و میدان عمل چیست؟ اون کسی که الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اون کسانی که کارای انجام میدن که بعد احساس میکنن کارشون خیلی هم خوب است اما زشت و ناپسند است این عمل. اگر ما به زشتی عمل خودمون واقف بشیم، نه تنها به این عمل تکیه نمی کنیم بلکه سعی می کنیم به دیگران اسنادش بدیم، فاصله می گیریم، توجیه درست می کنیم. اگر من چنین کردم مقام ما فوق من گفت المأمور و معذور، ما چاره ای نداشتیم، ما طبق وظیفه عمل کردیم، ما طبق آیین نامه عمل کردیم، ما چنین و چنان کردیم. وقتی انسان زشتی عمل خودش رو می بیند، یا می خواهد به دیگران اسناد بدهد یا می خواهد توجیهی برای عملش درست کنه، این خوبه، این حالت خوشی است در انسان. اما خدا نکند که انسان عمل زشتی رو انجام بدهد، بعد اینجا دیگه اگر انسان عمل رو زشت ندانست حتی غرور به عمل میاد، یعنی انسان خوشحال از عملش هم میشود و این دیگه تثبیت میشه در وجود انسان به این حالت زشتی است، به این حالت زشتی است و فرجام و خوشی ندارد، پایانی ندارد. فرمود لا تحسبن الذین یفرحون، مبادا بپندارن کسانی که این روحیه رو دارن که اینها از عذاب الهی میتوانند بگریزن، نه، عذاب اینها رو میگیره گریبانشون. اگر انسان عمل ناپسندی دارد به اصرار می‌ورزد در این عمل ناپسند و حال این که ناپسند است و در ذهن خودش نیک جلوه می‌دهد، این رو بداند که پایان و عقوبت الهی است و چنین وعده‌ای وجود دارد. بخش اول، بخش دوم. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، حالا اینو میگم بعد یه جمعی بین هر دو وجه، هر دو وجه شایع وجود دارد. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و همین هایی که دوست می‌دارند حمدشون کنن مردم، ستایششون کنن، مدحشون کنن به کارهایی که انجام ندادن. اینها اهل میدان کاری نیستند، اینها کار درستی انجام ندادن، عمل نیکی انجام ندادن، اما دوست دارن که مردم به اینها مدح کنن، ثنا کنن و بگن که شما چنین و چنان کردید، کار ناکرده اینها را کرده بدانند و بر اینها توصیف و ثنا بگویند و مدنامه برای اینها بنویسند و بخوانند. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. یه نکته ظریفی که در آیه وجود دارد این است که قرآن میگه اینها دوست میدارن ستایش بشن، ثنا بشن به کاری که انجام ندادن. به اصطلاح از مفهوم المخالفه آیه شریفه اینطور استفاده میکنیم، از بطن آیه اینطور در میاد که حمد به عملی که انجام شده است اشکالی ندارد. یعنی اگر کسی کاری انجام میدهد و اون رو حمدش میکنیم، این فطری است. پسندیدگی حمد بر عمل نیک انجام شده یه چیزیست که در فطرت ما وجود دارد، یعنی نوعا انسانها بالفطره دوست میدارن اگر کار خوبی انجام دادن مردم حمدشون کنن، مردم مدحشون بگویند. یعنی یه حالتیست که شاید، البته عرض میکنم در مراحل کمال که انسان گام بر میدارد گاهی رستم از این بیت و غزل دیگه از این مسائل بیرون میرود، اما مبتدیان، اونهایی که در میانه وادی هستن، متوسطان، نوعا انسان‌ها به شکل فطری این رو دارن که دوست می‌دارن اگر خدمتی انجام دادن، اگر کاری انجام دادن، مردم ثناشون بکنن. شرع مقدس اینو چیکار می‌کنه؟ امضا می‌کنه. شارع هم میگوید انا کل حال مردم چنین باشند. همان جمله معروفی که آیا نوعا عزیزان حفظید در روزنامه ها حتی تیتر میکنید برای تقدیر و تشکر از فلان کس و دوستی ها، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. هر کسی که تشکر از مخلوق نکند تشکر از خالق میکند. گویا این که انسان از انسانها تقدیر کند در ارتباط با تقدیر از خداوند سبحانه، یعنی از کماندار بینه به اهل خرد. الحمدلله رب العالمین. شما اگر حمد میکنید یه انسانی را برای عمل نیکی، فلواقعی را حمد کردید، خداوند سبحان را حمد کردید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این نکته رو میرساند که در این حال شکر و ثنا و انسان ها به لحاظ اون عطاییست که خدا به انسان ها کرده است. ما به الا میدانیم که این آقا خودشون به خودی خودشون این همه آوازها از شهر بود. اگر حمدن میکنیم به لحاظ شکر خداوند سبحان است. این خوبه، یعنی این دستور وظیفه بارها ائمه علیهم السلام با شهامت ابراز این میکردن. اگر شنیدید اون جریان آموختن حمد یکی از فرزندان معصوم علیهم السلام که گاهی این سوال مطرح شده است، اگر از فرزندان هست شهدا بودن مثلا مسلم غیر از سجاد بودن دیگه، از امام معصوم نبود است که تکی یاد گرفته است، استادی و معلمی سوره قرآن یاد داد به فرزند امام حضرت. اونگاه اون جمله رو فهمیدن، من چی بدم به تو، من چی میتوانم در قبال این کار به تو چی بدهم. شنیدید مثلا دهانش پرزر کردن فرض بفرمایید. حالا مشابه این تعبیر شاید در ابن شهرآشوب دارد این مطلب را اصلا تصریح به این معنا دارد. و بعد فهمیدم من چیزی ندارم، این که اصلا قابل نیست که من بخواهم به تو بدم. اگر من آسمان و زمین هم به تو زر کنم بدم، کم از در قبال این تعبیری که فرزند من کردی. خب این روحیه رو نشان دادن، اونم توسط از سید شهدا مثلا به این شیوه تعلیم دادن، این خودش خیلی نکته است. این در بین معصومین رویه عملی بوده است و بجاست، یعنی حمد بر عمل انجام شده. البته اینی که ما حمد کنیم، اما اینکه ما دوست داشته باشیم حمدمون بکنن درک کردن، این در فطرت وجود داره، نوعا این هست. منتها خب برای انسانهای متعارف و متداول، اما انسانهای پیشگام و جلودار، اونهایی که در وادی سلوک به یه دستاوردهای رسیدن نمیپسندن. اونها که به یه مقاماتی رسیدن خیلی از حمدها و مدها آنچنان دلبست، حداقل دلبستگی به این مسائل ندارن. این اگر مدهشان بکنن یا نکنن، برای اینها اگر کنن مده تو را اگر کنن اگر نکنن اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. اینها به اونجا میرسن که لا یسیر العبد عبدا کاملا، به تعبیر معصوم انسان انسان کاملی نمیشنن حتی یسیر المده و زمو اندهو صلاح. تا زمانی که مدهوزن براش درود بگن، مرگ بگن یکیس، کف بزنن یا براش نمیدارم نفیلش بکنن، وقتی که وظیفش تشخیص داده است، رسیده است به مقام کمال، با یه استقامت و قدرت قدم برمیدارد، دیگه براش مهم نیست پشتش خالی کنن یا پر کنن. این مقام کاملانه. لا یسیر العبد عبدن کاملا، عبد کامل چنین انسانی است که براش مدهوزن فرق نمی کنه. حتی گاه ممکن است یه پله بالاتر مگر برود کارش به اونجا بکشد که اگر ببینن یه ذره ممکنه در این مدها شائبه‌ای دارد، اینها که مد میکنن اغراضی دارن، یا ممکنه در وجود اغراضی ایجاد شود، بگوید اقص تراب فی وجوه المدافین، خاک بپاشید در دهان اون کسانی که مدش میکنند. حتی ممکن است این جمله هم گفته شود که گفته معصوم است، هر که را مردم سجودی میکنند زهرن در جان او میآکنند، زهرن در جان او میآکنند. احساس میشود که به هر حال بعضی از مردها به چهره غیر حقیقی ممکن است به انسان بدهد، اگر انسان مسلط بر وجود خویش نباشد و باورش بشه بعض مسائلی که مردم بر موردش میگن. خدا نکنه انسان باورش بشود عزیزان پاره از چیزها که در موردش گفته میشه، این مشکل خیلی. اینها همون نقصان است. کمال آن است که اگر چیزی میگویند بعد همان فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را میگوید، خدایا وحد فرلی ما لا تعلمون، خدایا آنی که تو از من میدانی به این دوستان و مردم میدانن نمیدانن اونا رو بر بنده بخش، و جعلنی خیرم من ما یظنون، و من رو بهتر از آنی قرار بده که اینها گمان میکنن و میدندارن. چه منطق عجیبیست و چقدر زیباست و چقدر نقض است این کلام علوی و این درس وجود مقدس امیر المؤمنین علی صلوات و سلام به دوستانش و به انسانها.
صلوات
خدا. اما در مجموع آیه اینجا قسمت اون طرف قضیه رویه ظاهری و یا حبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، این بحث حمل به عمل انجام شده نیست. اینها پرمدعیانی هستن که کاری که انجام ندادن دوست میدارن مردم متشون بکنن. اینها عجب انسان هایی هستن. حالا آیه را اگر با آیه قبل به اصطلاح هماهنگش بکنیم، این یهودیانی که حق را پوشیدند، اینها کسانی هستند که حق را پوشیدن، از کار و حق پوشیدن خودشون هم خوشحالند و حتی متوقع این هستند که اینها را اهل کتاب پیشگامان جلوداران و مدحشون هم بکنن، ثنای اینها هم بکنن، و حالی که سر سوزن استحقاق شایستگی حمد ندارن. عالم بی عملی هستن که عالم بی عمل با هیچ کس نباید حمدش بکنه. اینها به مقتضای علمشون عمل میکردن، چی رو ما حمدش کنیم؟ با ثنای چه کسی بگویی؟ عالمی که در او از او عمل دیده نمیشود، ما صرفا مجرد علمش رو میخوایم مدح کنیم؟ علم که ارزش خودش رو دارد، به عالم به آینه میدهد وقتی که عمل در عالم دیده نمیشود. فرمود و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نپندارید که اینها میتونن از چنگال عذاب الهی برون روند. لهم عذاب علیم، عذاب علیم الهی برای اینها وجود دارد. نکته ای رو استفاده کنید همینجا از این پایان آیه شریف عزیزان، و اون این که ببینید این که انسان متصف باشد به این صفت که خوشحال به عمل کرده زشت خود باشد، این که انسان دوست داشته باشد که مردم مدحش بکنن ولو خطا میرود، ولو به اشتباه گام برمیدارد و مردم مدحش کنن و از او انتقادی نکنن و نقدش نکنن و چنین با او برخورد کنن، این یه رذیله اخلاقی است. و پایان رذایل اخلاقی قرآن همین است که بازگو میفرمد فلا تحسبن لهم در مفازت من العذاب ولهم عذاب علیم، یعنی اتصاف به رذایل اخلاقی است که دریچه جهنم را بروی ما باز میکنه و اتصاف به ملکات نفسانی است که دریچه بهشت را و درب بهشت را به روی ما میگشاید. ابتدا کار از اینجا شروع میشه، اون اتصاف به صفات اخلاقی، بعد مذمت اون، رذیله اون یا محاسن اون، این هاست که برها راه گشای بهشت یا دوزخ ما میشود. قرآن چنین فرمود ولهم عذاب علیم ولله ملک السماوات والارض، از آن خداوند سبحان است ملک آسمان و زمین، از آن خداوند سبحان است هستی آسمان و زمین، والله علی کل شیء قدیر، و خداوند در این ملک خود در نهایت توانایی عمل میکنه. اول فرمود ولله ملک السماوات والارض، حالا این آیه که داره مطرح میشه زمین ساز آیات بعدی است، زمین ساز آیات بعدی است که ان شاء الله مدخل اون رو امشب عرض میکنم. ولله ملک السماوات والارض، خداوند ملک آسمان و زمین را داراست. خب بعد وقتی گفته میشه ولله ملک السماوات والارض، تمام مجموعه وجود، زمین و اون آسمان و اون کیهان و اون کهکشان و اون ملکیان عرشیان فرشیان، وقتی تمام اینها گفته میشه، این سعه ملک و این ملک داری بزرگ یک کمی همچین ذهنیت میآورد، ممکن است در باب قیاسات بشری و قیاسات مادی که در ذهن ماست، این ملک خب خیلی نیاز به قدرت دارد برای اداره و کنترلش. نوعا این منطق وجود دارد که برها خیلی از ملکداران دلشون میخواد که ملکشون محدودتر باشد اما در اون ملک مسلطتر باشد. ملک محدود متزل، ملک محدود مستحکم بسیار بهتر است از ملک گسترده متزلزل. غیر از این است یه کسی پادشاه مملکتی باشد، سلطان مملکتی باشد که درش تزلزل وجود دارد اما خیلی گسترده از پهنه جغرافیای سیاسی اون، اما یه کسی مملکت کوچکتری دارد اما کاملا امنیت و امان در اون برقرار، استوار و حکومت هم قوی و مقتدر و مسلط است. حالا این یه اون نوعا همیشه این دومی تجربه بیشتری دارد و بهتر است. به دنبال این که فرمود ولله ملک السماوات والارض، فرمود نگران این قضیه نباشید، والله علی کل شیء قدیر، خداوند در این ملک گسترده خود بر هر جزء این وجود به یک مقدار قدرت دارد. والله علی کل شیء قدیر، این کل شیء تمام ملک الهی را گرفت. خداوند بر هر چیزی و بر هر بخشی از مجموعه ملک خود اون توانایی و اقتدار و قدرت لازم را اعمال می کند و دارد. والله علی کل شیء قدیر. خب با توجه به این مطلب و این اشاره که ملک آسمان و زمین از خداوند سبحان است، حال یه بخشی از ایزان مطرح می شود که از قرر و از نقصترین آیات قرآن کریم این پنج آیه است که اینها انشاءالله توفیقی باشد شروع کنیم با هم بررسی کنیم. خیلی درس دارد این آیه، خیلی درس. ان فی خلق السماوات والارض، اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قبل از اینکه وارد بشم به خود مضمون آیه شریفه ان فی خلق السماوات والأرض، محضر مبارک عزیزان، برای بیان لطافت بیشتر مضمون آیات استشهاد میکنم و استناد میکنم به یه حدیث محضر مبارکتون و اونگاه مطالب رو آغاز خواهیم کرد. حدیث در ذیل آیه شریف است از در المنصور جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی یکی از عالمان فرهیخته قرآن است، دانشمندی شگرف، ولو از اهل سنت است اما عالمی است بزرگ در فن تفسیر و علوم قرآنی کار زیاد کرده است. در علوم قرآنی الاتقان رو دارد دو جلد که گاهی مثلا پاره از دورهای دانشگاهی ما به یک دهم الاتقان نمیرسن که بخوان علوم قرآنی رو بخوانن. در هم یک مقطع فوق لیسانس حتی مثلا فرض بزنم خیلی خیلی کتاب غنی‌تر از این حرفاست. و خب در تفسیر روایی اهل سنت جامع‌ترین تفسیر رواییشون در المنصور سیوطی است و انسانی که در این حال در خیلی از موارد انصاف به جا به خرج میدهد. یک کتاب بسیار زیبایی هم دارد، فی فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، در معرفی شخصیت امیر المؤمنین که از خیلی از شیعیان قلم عمیق‌تر و رشیق‌تری است. بسیار کتاب شیرین به خواندنی و دانستنی است، کتاب فضائل علی سیوطی. خبر را چنین بازگو می‌کند: قلت لعایشه اخبرینی به اعجب ما رأیت من رسول الله. گفتم به عایشه، راوی میگوید، گفتم به عایشه، عطا میگوید، گفتم به عایشه بگو از عجایب اخلاق پیغمبر یه چیزی برای من نقل کن. قالت و ایش انه لم یکن عجبا. چه چیز پیغمبر عجیب نبود؟ پیغمبر همه وجودش عجیب بود. بدنک الله علا قلب عظیم، من از کجای پیغمبر بگویم؟ حال که اصرار میکنی انه اتانی لیلتن فدخل معیه فی لحاف. پیغمبر شبی نوبت من بود، به خانه من آمدن، در بستر وارد شد. ثم قال، یک مرتبه دیدم پیغمبر بعد از این که وارد بستر شدن پاسی گذشت، مقداری گذشت، یک مرتبه من گفتن عایشه زرینی اتعبد لربی، آیا میگذاری که، خب برحال پاری از حقوق است، آیا میگذاری که من را رها میکنی که برخیزم و با خدای خود حالی داشته باشم با خدای خود؟ خب من چی بگم به رسول خدا؟ گفتم یا رسول الله. فقامه، پیغمبر بلند شد، فتوزع، وضو گرفت رسول خدا. ثم قام یصلی، ایستاد به نماز در دل شب. فبقى، یک مرتبه دیدم حال پیغمبر دگرگون شد، اشک های رحمت للعالمین جاری است، حتی صالت دموعه علی صدره. دیدم اینطور دارد اشک های پیغمبر رو سینه‌اش می‌ریزه، تا حتی که بلت. دیدم پیراهن پیغمبر داره تر میشه از اشک پیغمبر. ثم ركع، رکوع کرد. فبقى، گریست در رکوع. ثم سجد، فبقى، سجده کرد، گریست در سجود. ثم رفع رأسه فبقى، سرش از سجده بلند کرد، باز مجدد شروع کرد به گریستن پیغمبر. لم یزل کذلک حتی جاء بلال فآذنه بالصلاه. این کار رو پیغمبر تا صبح ادامه داد که بلال اومد در قلباب کرد یا رسول الله بریم نماز. پیغمبر به همین حال بود. فقال یا رسول الله، بلال تا دید پیغمبر رو، فقال یا رسول الله ما یبکیک، چه وضعی شما دارید؟ چشمای شما و رخسار شما به گونه دیگه است. فقط غفر الله تعالی لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. شما که خداوند یطهرکم تطهیرا، شما که مشکلی ندارید، شما که خداوند به شما چنین وعده داده، پس این اشک و گریه و بکا و حال شما برای چیست؟ فقال رسول خدا فرمود افلا اکون عبدا شکورا. آیا بلال من نبود بنده شاکر کامل خداوند سبحان باشم؟ ولی من افعل، دلیلی که این کار را نکنم چیه؟ تو میگویی چرا این کار را کردی؟ من به چه مجدد این گونه عمل نکنم؟ ولی من افعل وقت انزل الله تعالی فی هذه اللیله. این کار من به خاطر این است که خدا در این شب بر من 5 آیه نازل کرده. این کاری که من امشب نشان دادم برای این است که خدا بر من نازل کرده است ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یک چنین نزولی دارد. این آیات شریفه بر گونه های اشکالود پیغمبر نازل شده است. بل سینه تر شده پیغمبر از عشق‌های چشم رحمت للعالمین نازل شده است. یه آیات بسیار لطیفی این آیات مبارکی که انشاءالله پیش رو داریم و خدمت عزیزان عرض میکنم به مطالب و مزامین روایی دیگری هم داریم در سوراتی از معصومین علیهم السلام در زیل و در ارتباط با این آیه شریفه و شاید اون حکایتی هم که مکرر گفته این خدمت عزیزان بشنیدید در نهج البلاغه اون هم که همین است. یعنی وقتی که نوف بکالی نقل میکند که در نیمه شب روحبة القصر با امیر المؤمنین علی علیه السلام بودیم، یک مرتبه دیدم که من هنوز خوابم نبود و وسط شب بود، از خواب بریده بودم یا هرچه، دیدم که وجود مقدس مولا و آقای من امیر المؤمنین طرف حرکت میکند میاد جلو اما قرار ندارد، مثل این که تکان میخورد، دستش به دیوار میگرد و یاد او علو حائب دستش رو حائب گذارده است و دیوار گذاشته از خودش میکشد میاد جلو اما سرش به آسمان است و دارد میخواند زیر لب زمزمه میکند. خوب گوشم باز کردم دیدم چه میخواند امیر المؤمنین، دیدم دارد به سر ابی طالب میخواند ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لا یات لعلل الباب الذین یذکرون الله یوما قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. دیدم امیر المؤمنین دارد این آیات را میخواند. نزدیک شد احساس کرد امیر المومنین که من بیدارم و آقستگی گفت یا نوف الائمون انت امراقت، آیا بیداری یا خوابی؟ گفتم آقا فی مثل حاضر ساعت، در چنین ساعتی با این وضعیتی که من از شما میبینم آیا من میتوانم خوابم ببره؟ بستی شما ولی ذوالجلال رو چنین میبینم، اینطور آشوب زده میبینم و این حال رو در شما حس میکنم، من چطور میتونم مثل راحت بیفتم مثل لا اله الا الله مثل ایوان بخوابم؟ من چطور میتونم این کار بکنم؟ حال بیا به شکرانه این حالت به تو بگویم. در دل شب در روح به تلقص کوبه امیر المؤمنین نشوند نوف را به شروع کرد، یا نوف توبال زاهدی رفت دن و راغبین رفت آخره اولا که قومون اتخذ و لرزه بساطا و ما آها. شروع کرد امیر المؤمنین یک یک نگاه کنید به نهج البلاغه در حکمت هاستیم به کلمه نوف و بکالی اگر تو اعلامش نگاه کنید شماره حکمت الان خاطرم نیست در حکمت های نهج البلاغه است. امام شروع کرد بر فرمودن نوف بدان در این ساعت ما من عبد، هیچ عبدی نیست در این ساعت که برخیزد تحصیل طهارت بکند و خدای سبحان رو در این ساعت یاد کند الا اون که خدا خواسته او به حاجت او را مستجاب میکند، مگر یه موانعی داشته باشه که اون موانع مشکله. بعد چند طائفه رو امام مثال زدن هم در اینها الا مثلا چی چند طایفه رو مثال زدن که اینها کسانی هستن که اینها در این دل شب هم دعاشون مستجاب نمیشود و اینها بسا دور از رحمت الهی باشند، که میتوانید مراجعه کنید و در متن نهج البلاغه فرمایشات امام رو بررسی کنید. پس آیه چنین آیه ایست فرمود نفی خلق السماوات و الارض، درستی که در خلق آسمانها و زمین و اختلاف لیل و نهار. حالا مقدمش رو عرض می‌کنیم و انشاءالله اصل مطالب رو فردا شب شروع کنیم. این لفی خلق السماوات و الارض، خداوند سبحان بارها عزیزان در قرآن اون پهنه‌ای و گستره‌ای رو که باز می‌کند پیش روی انسان‌ها در شناسایی حضرت خودش و وجود قدسیخیش آیات تکوینی الهیست. بارها از این مجرا خداوند سبحان انسان ها رو صوم میدهد به حضرت خودش، شناخت به آیات بیرونی و تکوینی الهی از به اصطلاح کلاس های درسی است که خدا در موضوع توحید برقرار میکنه. از این مزامین و مطالب جهان بیرون و آیات تکوینی خیش خداوند دل انسان ها رو به توحید صوم میده. در منطق میگن ما دو تا استدلال، دو گونه استدلال داریم، ما یه برهان ان داریم یه برهان لم داریم. برهان ان این است که شما از معلول به علت پی میبرید، میگویید البعره تدل على البعیر، را صور قدمه تدل على المسیر، اعوذ هل عالم العلوی لا یحتاج الى خبیر البصیر، رد پا میبینید میگید اینجا کس رد شده است. این رو میگن برهان ان. برهان ان از معلول به علت میبرید. نوعاً خداوند سبحان در قرآن این اصل رو پیاده میکند، یعنی از معلول به علت میریم، ما از معلولات به علت میریم. خداوند سبحان از افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت، از این موضوعات و معلولات علم او و معلولات و مصنوعات ذات با قدرت خیش از حال ما رو به حضرت خود متوجه میکند این یه شیله کار. البته نه اینکه این شیله دوم در قرآن نداشته باشیم. این شیله برای عموم جامعه زودتر کاری می شود. اون شیله دیگر که برهان لم باشه اون مال باز خب اون چیز بیشتری دارد، مثلا تأمل بیشتری دارد. اونی که ما از علت بیاییم به معلول، از علت بیاییم به معلول، از خدا و به اشیاء بیاییم، به پدیده های وجود بیاییم، این آن است که افل لاه شکن فاطر السماوات و الارض. از کجا داریم به کجا میاییم؟ از خدا و به خلق. اینجا از مخلوق به خالق میاییم، اما از اونجا افل لاه شکن فاطر السماوات و الارض، از الله میاییم به اینجا. اون برهان لله است، اون آنیست که وجود مقدس حضرت سید و شهدا در دعای عرفه مطرح می کنند، که شما شنیدید به این فقره با متذکر شدیم خدمتتون، که امام شروع می کنند به اشیاء عالم و این بحث بود کجا ما تاقیب تحتا جهلا دلیل یه دل علیک، خدا چه نیازه که من به اشیاء نگاه کنم که چرا ببینم ایکون لغیره که من از ظهور مالی سنک، اونقدر تو در نظر من ظاهر نیستی که من بخواهم از اشیاء ظهور تو را پیدا کنم. خیلی حرف سنگینی است، حرف خیلی بزرگی است. این برهان لمه است، این آن است که ما از شناخت به حق مستقیما اونگاه تجلیات بیرونی اون را میبینیم. اما خب اون شیره متعارفی که بعضاً بیشتر شریده میشود این است: الذین ان فی خلق السماوات والارض، همانا به درستی که در خلق آسمان ها و زمین، در آفرینش سماوات و ارض. کلمه سماوات وقتی که می آید برحال مجموعه سما را در بر می گیرد، سما علوی را، سما سفلی را، مجموعه طبقات جبر را، مجموعه فضاهای برتر از اون رو، کهکشان رو، منظومه رو، بالاتر از کهکشان رو، کهکشانهای دیگر رو، تمام حیات کیهانی را، تمام اینها رو کلمه سماوات در می نبردد، همه اینها رو در بر می گیرد. ان فی خلق السماوات و الارض، کلمه ارض هم مشخص است که برحال همین عریضه ماست، همین زمین ماست، همین کره ماست، که ولرزه و زه حال الانام، همین کره خاکی ماست. و اختلاف لیل و نهار، به اختلاف شب و روز. کلمه اختلاف که در اینجا میبینید، این به معنای متعارف اختلاف در ذهن عزیزان نیست. یعنی تفاوت شب و روز ممکنه در این آیه شریفه لحاظ نباشد. خداوند بعض از مفسرین استظهار دارن استفاده کردن و در اختلاف شب و روز تفاوتی که شب و روز دارن. نتایج به دستاوردهای شب چیست؟ دستاوردهای روز چیست؟ شب چه خدماتی به شب میدهد؟ روز چه خدماتی میدهد؟ قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر بنا بود خداوند شب رو همیشه بر سر شما نگاه میداشت، فلا یعتیکم به زیان، کی از شما میتونست، کی میتونست براتون نور بیاره؟ از بیدان میخواستید چه کاری بکنید؟ قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر خداوند روز رو براتون نگه میداشت، فلا یعتیکم به لیل تسکنون فیه، از کجا شب میومد که سکونت و آرامش رو درش پیدا کنید؟ خب این تفاوت برها به این شیله ها، مثلا فواید شب، فواید روز، نقشی که روز و شب دارن و اختلافایی که با هم اینها در پدیده های عالم ایجاد می کنن، که همه موجب نظم بخشی و تدوین و تحکیم بناء خلقت و آفرینش الهی. اما شاید معنای کلمه اختلاف یه چیزی غیر از این باشد، که اگر اون بیاید این معنا هم در بر خواهد داشت، این رو هم می پوشانه. نگاه متذکر شدیم که کلمه اختلاف از ماده خلف و خلف و خلفه به معنای چیزی پس دیگری همینطور هی حرکت کردن، و علاوه مثل ذالک که گاهی در عبارات عرب داریم و در حکمتهای امیرالمومنین هم داریم، گاهی استخلاف به فرزند چه میگوید؟ به فرزند انسان، وقتی فرزند شایسته ای باشه که انشاءالله خداوند سبحان به همه شما عزیزان داده است و تکمیل کند این فیض خودش رو بر شما، گاهی این بحث مطرح میشه، میگن به اون فرزند صالح، میگن به اون فرزند نیک، میگن خلف الصدق، میگن فلان کس خلف الصدق مرحوم آغاز، خلف الصدق، خلف سلف از این طرف، خلف از این طرف، رو به جلو برویم خلف است، رو به عقب برویم سلف است، اصلاف اخلاف، اونها که می آیند جایگزین می شوند چون اخلاف. اختلاف یعنی هی جایگزین کردن. در اینجا وقت اختلاف لیل و نهار، اختلاف یعنی همین جایگزین شدن، آمد و شد، همین آمد و شد شب و روز، اینی که روز ببینید با اینش در شیوه انتقال و در شیوه شب شدن و روز شدن و جایگزینی آیات فراوان خداوند سخن براد. گاهی این بیان به خدا به زبان دیگر در کلام خودش میگوید: طول جل لیل فالنهار، گاهی یولجو اسناد به حق است، گاهی خود طولجو خود شب و روز این حالت را دارن. یولجو لیل فی النهار و یولجو النهار فی اللیل، فرو می کند خدا شب را در روز و روز بمن. آیاتهی از آیات خداوند سبحان آن است انسلاخ می کند، سلخ می کند و برون می کشد روز را از دل شب. نسل خمنه النهار، روز را از دل شب خداوند سر. روی مطالب خیلی قرآن اصرار دارد عزیزان، و اینجا هم که میبینید یک مرتبه از میان پهنه خلقت آسمان و زمین خدا به کدام مسئله خاصه اشاره کرد؟ به شب و روز اشاره کرد، به اختلاف شب و روز. این شیوه عجیب و این عنایت الهی که در این حال یه جمله بگم بحث تمام کنم خدمتون، یه نکته مهمم تو این هیت تکرار این وجود دارد. اگر ما بگوییم ان فی خلق السماوات و الارض یعنی مبدع، یعنی توحید، باید بگیم اختلاف اللیل و النهار یعنی معاد، یعنی معاد. به هر حال این خودش شب و روز یه نمادی از خفتن و برخاستن، یه نمادی از خفتن و برخاستن، یه نمادی از جان دادن و از جان گرفتن و برخاستن. خود این آمدن شب و روز یه نشان داده به معاد الهیست، یه نشان دادن مرگ و حیاتیست که خداوند سبحان کرور کرور به نمایش میگذارد برای انسانها. هر پگاه، هر شامگاه، هر بام و شام به نمایش میگذارد. فرمود به اختلاف نگد و نهار، در این اختلاف شب و روز لا آیات نه یکی دو آیات ولو جمع غله است. اما اینجا خیلی گسترده تر از اون بکار برده میشود. لا آیات، بسیار آیات و کراوان وجود دارد، عبر کی وجود دارد؟ برای همه همه این آیات کثیر را میبینند. نمتحسن لأول الالباب، این آیات کثیره برای اولو الالباب وجود دارد. حالا این اولو الالباب معنیش چیه و بعد چه صفاتی دارند اولو الالباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون و و و ربنا انك ربنا اننا سمعنا ربنا واطعنا ما وعدتنا. تمام اینها دیگه نشانه هایی است که خداوند برای اولو الالباب مطرح میکند، که ان شاء الله باشد که معنای اولو الالباب را و صفات اولو الالباب را فردا شب خدمت آیان با هم بررسی کنیم و از کریمه مبارکه این آیات شریفه آل عمران امیدوارم بتوانیم در حد بضاعت نظر مبارک عزیزان استفاده لازم رو داشته باشیم ان شاء الله. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت جلال و جمال آیات خود بیش از بیش منور و روشن بگردانه. چشم های ما را نسبت به دیدن آیات خودش بصیر و بینا بگردانه. حجاب ها و قبار ها را از دیدگان و دل های ما خود بزداید. ما رو با هر گویی و هر جویی و هر پویی آشنا بگردانه. خب باز هم از کوفه بگوییم خدمت عزیزان، باز مصائب این ایام اهل بیت علیهم الصلاة و السلام احسن مبارکتون. خب تبری در تاریخ تبری، محمد ابن جریر تبری در جلد هفتم صفحه 300 و حدود 70 اینها هست مثلا می نویسد که و لبست زینب و بنت فاطمه ارزل سیاده. حضرت زینب سلام الله علیها هنگامی که می خواستند واردشون کنند به کاخ و بیت الله زیاد بر تن کردند ارزل سیابه، یعنی لباس خیلی خیلی معمور، خیلی به اصطلاح چه بگویم تعبیر نمیخوام پست بکنم. مثلا اونگاه وقتی که وارد شدند گوشه ای را تنهد، یه گوشه ای رو به یه موضع خاصی رو سعی کردن دور از بساط عبیدالله یه گوشه ای بنشینند. این شیوه آمدن و نشستن به گونه ای بود که عبیدالله زیاد نتونست کنند چی ساکت چی سیزن. این چی بود؟ آمد این کدام کسی بود از این اسرا؟ پاسخ شنیده نشد در مرتبه دوم و سوم و قالت بعض و امائی، بعض از اما و به اصطلاح زنان و کنیزان که اطراف حضرت بودن معرفی کردن، گفتن این زینب دختر هست. بلند شد و به دلال زیاد اومد جلو اقبل الهی اقبل الیها اومد جلو و اونگاه چنین سخن گفت: الحمدلله الذی فزهکم و قتلکم و اکذب احدوثتکم. خوب گوش کن به عبارات همینا، خودش مصیبت ها، مصیبت یعنی همین. الحمدلله الذی فزهکم. عبیدالله زیاد پسر مرجانه ایستاده است مقابل دختر امیرالمؤمنین، در این دو صحبت میگه الحمدلله، سپاس خدایی را که شما را افتضاح کرد و شما را کشت و دروغ‌های شما را آشکار کرد و اکسب احدوثتکم. حالا اینجا دختر امیرالمؤمنین باید یه برخوردی بکند که در تاریخ بماند و شما شیعیان حسین بن علی گردنها را افراشته بگیرید تا ابدیت. یک مرتبه لب رو باز کرد، سخن چنین آغاز کرد: الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه و اذهب عنا الرجس و طهرنا تطهیرا. سپاس خدایی را که بزرگ کرامت را بر ما کرد که نبی او از ماست و ما از خاندان او هستیم و ما خاندانی هستیم که خداوند ما را تطهیر کرده است. اما گفتی تو، چه گفتی؟ حال به تو میگویم: انما یفتضح الفاسق و یک زبال فاجر. بدان اون کسی که افتضاح می شود فاسق است، اون کسی که دروغ می گوید فاجر است. و غیرنا الحمدلله، و او ما نیستیم، تو هستی. الحمدلله رب العالمین. به مجردی که این کلام از دهان زینب اصلا تلقع نداشت ابن زیاد چنین مطلبی را بشنود و چنین سخنی را بشنود از دختر امیرالمؤمنین، که نه از یه اسیری که دست و پا بسته است به ظاهر، از یه بانوی که مرگ اون عزیزان به شهادت به قطع شدن عزیزانش رو این چنین دیده است، تا که این حال رو دید خواست یک ضربه روحی دیگر بزند. گفت: کیفه سن الله بکن، پس چی میگی؟ خدا با شما چی کرد دختر علی؟ دیدی خدا با شما چی کرد؟ خدا با شما چگونه عمل کرد؟ لا اله الا الله. بنگرید عزیزان به تاریخ ببینید چی میگه. یک مرتبه لب را باز کرد دختر امیرالمؤمنین، گفت: ما رأیت من الله الا جمیلا، ما از خدا ندیدیم مگر زیبایی. خدا با ما عمل نکرده است مگر نیک به زیبا. تو نادان نمیفهمی، تو نمیفهمی رزیج، ما میفهمیم. من درز میکنم که انگویا دارد دختر کبرای امیرالمؤمنین میگه تو متوجه نمیشی وقتی برادر من عباس بن علی دست به مشک دارد و یه دست رو رها کرده است، معنیش اینه که دستی به جام باده و دستی به زلف یار. او یه دست رو داده است به خدا و دست دیگرش به باده معرفت الهی است. تو فهم این معنا نداری، تو نمیفهمی. معیار دیلمی از بزرگترین شاعران عهد بیت از اساطیر فن یه جمله میگه، من همیشه رو ترجمه میکنم بس دیگه ادامه گفتار از زینب بماند، هم یه جمله میگه: یعظمون له اعواد منبره. می آیند پایهای پیغمبر رو، پایهای منبر پیغمبر رو میگیرن، تبرج میکنن، بر سر روشون دست میکشن. یعظمون له اعواد چوب، یا عظمون له اعواد منبره، چوبهای منبر پیغمبر را تعظیم می کنند. و تحت ارجلهم اولاده و زوف، اما فرزندان رسول خدا را زنجیر بسته در زیر پای خودشون قرار می دهند و چنین عمل می کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.